بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر مرد و زن واجب از طریق دانشی که خداوند به عنوان قرآن مجانی در اختیار قرار داده، سرمایه‌های وجودی خود رو بشناسند، نه اینکه این شناخت کار خوبیه، کار پسندیده‌ایه، بلکه واجب بسیار مهم و اساسیه. در کنار شناخت این سرمایه ها، تبدیلش به سود بی نهایت هم شناخته میشه و در کنار شناخت این سرمایه ها، دزدان کمین کرده در این جاده هم که هیچ هدفی جز نابودی این سرمایه ها ندارن شناخته میشن. قطعا میتوان گفت اولین کسی که مسئله شناخت و معرفت رو اعلام کرده، بیان کرده، واجب دانسته، پروردگار مهربان عالم که در قرآن مجید کراراً فرموده لتعلمو، این مطالب رو میگم برای این که بفهمید، برای این که بدانید، برای این که آگاهی پیدا بکنید. چرا که جاهل زیستن هر لحظه، هر یک چشم به هم زدنش نه ضرر. قرآن مجید می‌فرماید خسارت. اگه ضرر باشه که قابل جبرانه، خسارتی که قابل جبران نیست. خسارت در اصطلاح قرآن مجید به معنای تباه کردن همه سرمایه های وجودیه، که وقتی تباه میشه جایگزین نداره، نابود شده. این چراغ خاموش شده، دوباره روشن نمیشه. آیه شریفه ان الانسان لفی خسر که کنار یک سوگند الهی قرار گرفته، بسیار آیه سنگینی. که پروردگار می‌فرماید قسم به روزگار انسان در خسارت، یعنی به خاطر جهلش به خودش در درجه اول، داره سرمایه های وجودی خودش رو تباه میکنه، ضایع میکنه، نابود میکنه. در کتاب ها نوشتن چند قرن پیش از میلاد مسیح، چند هزار سال معلوم نیست، خیلی با زمان مسیح فاصله داره، معبدی رو در یونان ساخته بودن. بالای سر در معبد یه سنگی رو بنا به دستور سازندگان نصب کرده بود و یه مقدار سنگ رو مایل قرار داده بود که در مقابل دید همه بینندگان باشه. هر کی میخواد بیاد وارد معبد بشه اول این سنگ رو ببینه، بعد وارد بشه، که معلوم میشه اونایی که این معبد رو ساختن راهی به فرهنگ پیغمبران داشتن. روی این سنگ نوشته بودن خود را بشناس، دو کلمه. همین دو کلمه بنیان سعادت، ریشه خیر، پایه خوشبختی دنیا و آخرت. چون اونی که خودشو میشناسه و میفهمه که هیچ مخلوقی در جهان هستی ارزش او رو نداره، حالا او که خودشو شناخته هر کی میخواد باش، ممکنه یه عطار باشه، یه بقال باشه، یه شاعر باشه، یه معلم باشه، یه معمار باشه، یه دکتر باشه، یه جوان باشه، یه زن باشه، یه مرد باشه. ولی وقتی خودشو میشناسه پی به این حقیقت میبره که در تمام مخلوقات پهندشت آفرینش گرانتر از او، پرقیمتر از او، با ارزشتر از او وجود نداره، واقعا وجود نداره. تو قیمت گذاری های معارف الهیه میخونیم که ارزش و قیمت بدن شما فقط بهشت و به کمتر از این قیمت خودتون رو نفروشید، چون به هر کی میخواین بفروشین قیمتتون رو نداره، مجبور شما رو مفت بخره. یعنی خوب از شما بهره کشی بکنه و هیچ بهره‌ای به شما نده. مثالش هم زیاده. در قرآن مجید که مأموران فرعون الذین طغوا فی البلاد، تو تمام شهرهای مملکت مصر عملا به خاطر اینکه خودشونو به فرعون فروخته بودن فرمانهای فرعون رو اجرا می کردن. چیزی گیر فرعون می اومد از نظر ظاهر صندلیش حفظ می شد، مالیات های مملکت می ریخت و جیبش، عیش و نوش شبانش برپا بود، ولی عمله های او و فرمان برداران او و اهل اطاعت از او یه حقوق اندکی می گرفتن برای سیر کردن شکم و پوشوندن لباس، همین که اینو اگه جای دیگه هم کار می کردن گیرشون می اومد. منحصر به خود فروختن به فرعون نبود، آزاد می رفتن یه گوشه کشاورزی می کرد، آزاد می رفتن یه گوشه کار صنعتی می کرد، کار خرید و فروش می کردن به پاکی، به درستی. اونی که از فرعون گیرشون اومد اینیه که در اواسط سوره مؤمن بیان شده، راجع به برزخ فرعونیان، یعنی بدنه دولت فرعون و قیامت فرعونیان. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، تا زمانی که در برزخن آتش به ارواح اونها عرضه میشه، مثل کوره‌ای که آتش رو به مس میدمه به ارواح اونها آتش دمیده میشه. و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قیامت هم که برپا بشه دستور داده میشه از جانب من تمام بدنه دولت فرعون رو، فرقی براش کمترین کاری کرده، در سختترین عذاب بیاندازه. نه اینکه چون کارش کم بود حالا یه آتش مختصری براش قرار بدیم، نه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. من زمانی که قبر مرحوم آیت الله مدرس در شهر کاشمر در یه اتاق 3x4 تیرچوبی بود و دیده بودم، فرزند بزرگشم کنار قبرش بود که از نظر قیافه شکل خود پدر بود، عالم بود و همونجا مرد و کنار پدر دفنه. اتفاقا قصالش هنوز زنده بود، حدود 100 سالش. من به دوستانم گفتم بریم این قصالو ببینیم، گفتن میریم میاریمش. رفتن و بردمش. ماجرای اون شب رو که شب 28 ماه رمضان بود، شب غسل دادن و دفن کردنش، یا شب، بله شب 27، برای من گفت. گوه از شهربانی یه پاسبان اومد دنبالم، گوه یه غریبی اینجا مرده، هیچ گیرو نداره و مسئله غسل و کفن و دفنش افتاده گردن شهربانی، شما بیا این آدم غریب و غسل بده. گوه منم نمیشناختمش، مردم کاشمرم نمیشناختنش، چون تازه آورده بودنش. من غسلش دادم، کفنش کردم. در همین مکانی که دیدی شبانه دفنش کردم. به دستور کی کشته شد؟ رضاخان. رضاخان کجا بود؟ کاخ مرمر، کاخ سعدآباد. یعنی از پول این ملت، نفت این ملت، معادن این ملت، با نیرویی که داشت کاخ ساخته بود. دستور داده بود به شهربانی مشهد که دستور بده به شهربانی کاشمر مدرس رو بکشن. دو تا پاسبان، من پروندش رو خوندم، دو تا پاسبان که اون زمان مای 3 تومن، شاید الان برای جوانا 1 تومنی معلوم نباشه چیه، 1 تومن 10 ریال بود. در برج 3 تومن به هر کدام از این پاسبانا حکومت رضاخان حقوق میداد، یعنی 30 ریال. البته با اون 3 تومن یه خرج بخور و نمیری داشت. این دوتا قبل از افطار روز 27 ماه رمضان میان تو اتاق مدرس، شاییدم میکنن، زهر میریزن، بهش میگن بخور، میگه افطار نشده، میگن باید بخور، او رو مجبور به خوردن میکنه. چند دقیقه دوتا پاسبان وای میستن میبینن نمرد. امامه این عالم کم نظیر رو از تو تاقچه ور میدارن، میپیچن دور گردنش، هر کدوم از یه طرف میکشن و او رو میکشن. به دستور رضاخان 50 تا تک تومن میفرسن استان خراسان، 30 تومنشو میدن به رئیس شهربانی مشهد، یکی 10 تومنم به این دوتا قاتل میدن. چیزی که از رضاخان گیر این دوتا پاسبان اومد رو هم رفته 20 تا تک تومن بود و پشتش هم عذاب دائم پروردگار من قتلم مؤمنم متعمدم فقط کفر، با کشتن او هر دو پاسبان کافر شدن، فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اگه این دوتا پاسبان ارزش خودشونو می دونستن خودشونو با رضاخان معامله نمی کرد. جهل وادار میکنه انسان خودشو با حیوان، با دلار، با شکم، با شهوت، با روابط نامشروع، با ماهواره، با اعتیاد، با دوستان گمراه، با مخربین بنای انسانیت بفروشه، هیچی هم گیرش نیاد. چون 10 تومن در مقابل کشتن یک مجتهد عالم سیدی که میخواست مملکت و نجات بده قابل ذکر می. با 10 تومن یه گاو نمیتونستن بخرن، یه اولاغ نمیتونستن بخرن. آقای نوری سرصدایی تو خیابون تا اینجا میاد روبرو مسجد، خود را بشناس. چقدر مهم این خودشناسی. میگه بدنت قیمتش بهشت، روانت قیمتش رضوان الله. ما تقریبا بهشت رو میتونیم تصور بکنیم، البته نه عرض و طولش، ولی نعمتهاش. در سوره واقعه، در سوره الرحمن، در سوره دهر، در سوره امیتسائلون کم و بیش میتونیم با اون آیات نعمتها رو تصور بکنیم، هوا رو تصور بکنیم، زیبایی رو تصور بکنیم، قیمت بدنمون رو تصور بکنیم، اما قیمت جانمون رو نمیتونیم تصور کنیم. در سوره مبارکه توبه میفرماید و رضوانون من الله اکبر. ما نمیدونیم این رضوان چیه، کیفیتشو نمیدونی، لذتشو نمیدونی، مزهشو نمیدونی، حقیقتشو نمیدونی، محققین از علمای بزرگ شیعه که دارای نور فکر و نور دل بودم نوشتن ما تا به عالم آخرت سفر نکنیم حقیقت رضوان برای ما روشن نخواهد شد. نمیدونیم چی. پروردگار فقط میفرماید رضوان از جانب من از تمام عنایات من در قیامت به شما سنگینتر و با ارزش داره. ما نمیدونیم چی. یعنی ما یه قیمتی هم نیستیم. ما دو قیمت داریم. یه قیمت مال بدنمونه طبق معارف الهی بهشت، یه قیمت مال جانمونه رضوان من الله اکبر. پیغمبر فرمودن یه جوانی رو خداوند قیامت در سایه ویژه عرش خودش قرار میده، روزی که سایه ای به جز اون سایه وجود نداره. همون یک سایه ویژه است. هم چیکار کرده این جوان؟ خودشو نفروخت. هم توضیح میده پیغمبر اکرم دعته امراتون ذاتو حسب و جمال قال انی اخاف الله. جوان بود، کپسول شهوت و غریزه بود، زن جوان زیبایی او را به گناه زنا دعوت کرد، حاضر به این کار نشد و خودشو به اون زن نفروخت و به اون زن گفت من از پروردگارم حساب میبرم، من با خدای زندگی میکنم که برای این بدن من بهشت رو قرار داده، من قیمت بدنم بهشته، قیمت بدنم تو نیستی که با تو معامله بکن. این معرفت به خوده، این خودشناسیه، این دانایی به خیشه و از این نکته ها و لطائف و اشارات در قرآن مجید و روایات پره. پرونده این بحث کار 10 شب و 20 شب و 100 شب نیست. به عمر هیچ کدام از ما خوندن این پرونده وصال نخواهد داد به هیچ عنوان. ای خسته، درون تو نهالی است، اون مایه معرفت، اونی که به من کمک میده بفهمم، بدانم، حالیم بشه. ای خسته، درون تو نهادیست که از هستی آن تو را کمالیست. سه میوه وجود تو معرفت، اگه آگاه نشی معرفت پیدا نکنی یه هیزم متحرک چیزی نیستی. یه تعبیر عجیبی تو سوره فاطر قرآن از بی‌معرفتای نفهم جاهل داره که نباید بی‌معرفت میموندن، نباید جاهل میموندن. مامو دلشون خواست بی‌معرفت و نفهم بمونن. به پیغمبر اکرم میگه ما انت، خیلی آیه عجیبیه، ما انت به مسمعن من فل قبور. این مردم مکه رو میبینی حبیب من، اینا قبرای متحرکن، مرده تو این قبرشونم عقل و جانشونه. اینا با کثرت گناه هم عقل و کشتن هم جان رو میراندن. اینا قبرایی هم که مرده توشه، ولی قبرای متحرکن، مردشونم عقل و جانه. اون دوتا رو نابود کردن، الان یه قبرن که در این قبر دو میت افتاده و این قبر تحرک داره، رفت آمد داره، نشست و برخاست داره، خوردن داره، خوابیدن داره. ولی این قبر رو اگر کسی چشم نافذ داشته باشه بتونه درونش رو ببینه، از انواع حشرات گزنده سمدار موج میزنه و داره اینا رو میگزه. حسد، کبر، بخل، ریا، کینه، نفاق، اینا مار و عقربایی هن که در این قبر خوب دارن از لاشه وجود او میخورن و خودشونو چاق میکنن تا فشار به او بیاد و بمیره، یعنی بدنش هم بمیره. نمیدونم این شعر مال کی، ولی زیباست. گر کیمیا دهندت، کیمیا الان همین دانش شیمیه که در گذشته جزء دانش‌های سری بوده و اساتید به همه یاد نمیدادن، به افراد خاص و کم یاد میدادن، روی مس روکش طلا میکشیدن، میگفتن مس و طلا میکنن، نه اینکه ذات مس و طلا بکنن، ولی با کارای رشته شیمی آب طلا میدادن رو مس، آب نقره میدادن، کارای دیگه میکردن. خیلی هم تو مردم وجهه داشتن و آبرو داشتن و توده مردم فکر میکردن کار اینا شبیه معجزه است، ولی معجزه نبود، یه علمی بود. اون روزگار این علمو میگفتن کیمیا. گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدایی، وقتی نتونی شیمی رو به کار بگیری، ده جلد کتاب شیمی هم بذارن زیر بغلت، کاری نمیتونی بکن. گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدایی، ور معرفت دهندت، بفروش کیمیا را. چای معرفت پیدا کنی همه چی پیشت. خواجه هرات میگه آن را که عقل دادی چه ندادی، و کسی را که عقل ندادی چه دادی، به اونی که معرفت دادی چی بهش ندادی. و به اونی که معرفت ندادی چی دادی؟ چی عنایت کرد؟ ای خصل درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست، ای سایه نشین هر درختی، یه عمره، ای سایه نشین هر درخت، بنشون به کنار خیش لختی، یه مقدارم به خودت برس، تو که فرشو فهمیدی، شیر و پنیر و چربی و روغن رو فهمیدی، اشیاء رو فهمیدی، تا حالا چرا خودتو نفهمیدی؟ ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. اینجا چقدر حافظ زیبا میگه، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. نزدیک 100 ساله نه تنها ایران، اغلب کشورهای شرقی دست گداییشون به طرف اروپا و بعد امریکا دراز بود و فکر میکردن همه چی رو از اونا باید بخوان، حتی دینو، حتی فرهنگ رو، حتی روش زندگی رو، حتی راه زندگی رو، که در این زمینه یه سناتور مجلس سنای زمان شاه که از قاتلان مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری بود و اعدام او رو امضا کرد، علنی در مجلس سنا گفت همه چیه ایران، هر چی هست، زنش، مردش، زبانش، رسمش، آدابش، اخلاقش، لباسش، قیافش، باید انگلیسی بشه. این بلاها رو به سر ما آوردن. اگه شما انقلاب نکرده بودین که هیچی نمونده بود، یعنی تکاسر هم لیسیده بودن و تموم شده بود. این سگان هاری که دور دین میچرخیدن و دور دینداران و دور حوزه های علمیه شیعه میخواستن هیچی رو باقی نذارن، هیچی رو. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود و فی انفسکم، من پیشتونم، اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیک دارم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش، از دور خدایا می کرد. اگر انسان خودشو بشناسه، به روانکاوی های خدا در قرآن و به معرفت روش انسان و شناخت عمل انسان تکیه میکنه و با همین روان شناختی پروردگار و شناخت روش عملی خداوند زنده میکنه، زندگی میکنه. در این روان کاوی و در این روش شناسی تمام خسارت ها رو حالیش میشه، تمام خوبی ها رو میفهمه، میشه جاذبه و دافع، تمام بدی ها و خطرات رو دفع میکنه و همه خوبی ها و خیرات رو جذب. اما متاسفانه 97-8% این 6 میلیارد جمعیت جذب شر و دفع خیر دارن. ما این نسبتگیری رو تو جامعه خودمونم میبینیم، به شهر پاک و به مردم پاک و به مرد و زن مؤمن این شهر نگاه کنید. آشوبی از شیاطین در وجود بیشتر مردم شهرهاست که مردم رو تبدیل کرده به روی کرده به مال حرام، به روابط نامشروع، به طلاقهای آمار بسیار بالا، به مشروب خوری، به ربا خوری، به اختلاط مرد و زن، به عروسیهای 100% حرام، به رفاقتهای ناباب. یعنی مردم جاهلانه خودشون رو با اشخاصی و عناصری معامله میکنن و میفروشن که فقط باخت میدن، بردی ندار. یعنی تو این قمار فقط میبازن، منو نمیبرن، چون طرف مقابل چیزی نداره بهشون بده. چی داره بهشون بده؟ این دو کلمه یادتون نره تا فردا شب. قیمت بدن شما بهشته، لا تبیعوها به غیره. امیر المومنین می فرمد این بدن رو به غیر بهش نفروشین، چون یه قیمت شما بر بدنتون بیشتر نیست، اونم بهشته، قیمت دومی ندارین. و قیمت جانتون رضوان الله. تا به روانکاوی خدا و روش شناختی او در 20 آیه در سوره مبارکه معارج برسید. خوشانا که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشان آبان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدن درفتن خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند یه دختر مسیحی از مسیحیان مدینه با پدرش مسلمان میشن تو فضای نورانی اسلام هم پدر خودشو شناخت هم دختر جوان کاملا خودشو شناخت پدر در ایام خانه نشینی امیرالمؤمنین میاد محضر امیرالمؤمنین اعلام میکنه من علاقه دارم دخترم رو به فرزند شما حضرت حسین به عقد بدم امیرالمؤمنین قبول میکنه این دختر همسر ابی عبدالله میشه این دختر اونقدر ارزش داشت که ابی عبدالله میفرمود خانه ای که هم اسم این دختر در آن خانه باشه من اون خانه رو دوست دارم نام پاک این دختر رباب بود چه میوه‌ای چه گلی چه ثمری برای ابی عبدالله آورد علی اصغر که چند سال در بیشتر کشورها روز هفتم محرم زنان بچه های شیرخوارشونو لباس علی اصغر می پوشونن و برای احترام به این بچه 6 ماهه چه جلسات عظیمی برپا میکنم نمیخوام مصیبت ابی عبدالله رو بخونم میخوام وابستگی شدید روحی این زن رو به ارزش‌های ابی عبدالله براتون بگم روز 40 روز 21، روز 23 صفر، 22 صفر، اهل بیت کنار قبرها عزاداری کردن. اما روز سوم زین العابدین فرمود عم جان اعلام کن همه آماده برگشتن به مدینه بشین، اگه این زنان و دختران بیشتر کنار این قبر ها بمانن از دست میرن. همه مطیع امام روز سوم آماده شدن، همه سوار شدن به جز رباب. اومد خدمت زین العابدین گفت امام من، مطاع من، ولی من، اگه امکان داره به من اجازه بدین، من نیام مدینه، من طاقت آمدن مدینه رو ندارم، من در مدینه بی حسین نمیتونم زندگی کنم، من در شهری که بوی حسین نمیده، شهری که خانش بی حسینه، من نمیتونم زندگی کنم. فرمودن بمون اگه میخوای بمونی. گفت من میخوام کنار این قبر تا مرگم بمانم، قافله برگشت. رباب روزا میومد کنار قبر ابی عبدالله، صورت روی قبر میذاشت، چه جانسوز ناله میزد، حبیبی یا حسین. حبیبی چه جانسوز عشق میریم، حسین آرام جان، حسین روح و روان، حسین دردت به جون. دو سه روز که گذشت زنان طایفه بنی اسد که نزدیک کربلا بودن شبها او رو می بردن میان قبیله، گفتن خانوم آفتاب کربلا خیلی گرمه، صورت شما پوس انداخته، اجازه بدین کنار قبر ابی عبدالله یه سایبان براتون بزنین، زیر سایه گریه کنین. فرمود نمیخوام، من خودم تو این بیابان دیدم بدن قطع قطع ابی عبدالله مقابل آفتاب گرم، من دیگه بعد حسین سایه نمیخوام. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا الله.